انجام میدیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای صمدی. علاوه بر نکاتی که آقای نژادی بیان کردن، جناب عالی هم توصیه پایانیتون رو بفرمایید.
مهمترین توصیه خود بیمارا هستن. وقتی ما به خود بیمارا مراجعه میکنیم، میبینیم که همچنان که کارشناسون فرمودن، آقای دکتر فرمودن، خود بیمارها تحقیق نمیکنن. شاید خود بیمارا دوست دارن به هر مرکزی و هر جایی مراجعه کنن. درسته که در زمینه قانونی کارهای مختلفی داره انجام میشه، پیگیری‌های متعددی داره انجام میشه. به قول ایشان توی دیوار وقتی آدم میخواد آیا یه کاری انجام بده، یه جراحی کنه، یه کار زیبایی انجام بده، عمل پلک انجام بده، آیا باید در دیوار پیدا کنه پزشکشو؟ آیا این روش درسته که همه این روش ها انجام میشه، خیلی هم زحمت در این زمینه میشه، ولی آیا خود بیمار هم نباید در این زمینه کمی پیگیری کنه؟ آیا نباید ما وقتی که بیشتر با بیمارا برخورد میکنیم، با بیمارایی که دچار عارضه شدن، بعد اونجا میفهمیم که خود بیمارها هم مقصر بودن. یعنی اینکه علاوه بر اینکه ساز و کار ممکنه جلو اینها رو نتونسته گرفته باشه، به خاطر اینکه واقعا کنترل یه چنین فضایی، کنترل یه چنین سیستمی که به قول شما در انواع فضاهای مجازی تبلیغ میکنه و اینا سخت هستش و اینا تبلیغاتشان و اینا به هر روش این کار رو انجام میدن، چون داخل این سیستم به قول معروف وقتی میگین مافیا یعنی پول هستش. وقتی پول هستش در این زمینه فعالیت خواهد شد. ولی آیا خود بیمارا نباید در این زمینه هیچ نقشی داشته باشن؟ آیا هر کی گفتش من این کار هستم داخل این استا، داخل نمیدونم این همه فضاهای مجازی، باید خود بیمارا بگن آره راست میگن؟ هر جایی که رفتن اونجا انواع اقسام، شما وقتی که میرین مراجعه میکنین انواع اقسام نوشته کلینیک های پوست، نمیدونم مطب متخصص فلان، همه اینا مشخصه. خیلی از وقتا هم به خود بیمارا مربوط میشه، یعنی خود بیمارها کوچکترین تحقیقی در این زمینه نمی کنن. صرف ارزان بودن یه کاری، صرف اینکه ادعای انجام میشه براشون کافی هستش و بنابراین دچار این مشکلات هم میشن. یکی از موارد علاوه بر اینکه از نظر سازکار قانونی که انواع اقسام کارها در حال انجام هستش، خود بیمارها هم در این زمینه تلاشی انجام بدن که انشالله دچار این مشکلاتی نشن که روزانه ما باهاش درگیر هست.
خیلی متشکر، ممنونم آقای دکتر صمدی و آقای دکتر نژادی از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
در خدمتتون هستم.
خدا نگهدارتون. مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا که در تقویم رسمی کشور روز پزشک نامگذاری شده، گفتگو میکنم با آقای دکتر آرش انیسیان، رئیس بیمارستان سینا. آقای انیسیان سلام بر شما، روز پزشک رو گرامی میداریم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. من اصلاح میکنم، من مدیر عامل بیمارستان ابن سینا هستم که بیمارستان خصوصی هست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از یادآوریتون. سوال اولی که میخوام از جناب عالی داشته باشم درباره جایگاه پزشکی پزشکان جمهوری اسلامی ایران هست. خب در عرصه منطقه‌ای که میتونیم بگیم که یک جایگاه ویژه‌ای داریم و در موضوع گردشگری سلامت هم جایگاه ارزشمندی رو تونستیم کسب کنیم. درباره توانمندی‌های پزشکی پزشکان کشورمون ابتدا بفرمایید برای شنوندگان.
خدمت شما عرض کنم که ما در منطقه شاید از نظر مهارت نیروی انسانی پزشکی شاید قدرت اول باشیم هنوز، اما متاسفانه جایگاهمون رو داریم به تدریج از دست میدیم به دلیل ساختار در واقع سیاست گذاری که متاسفانه انگیزه در واقع پزشکان رو داره کم میکنه و ما با مهاجرت پزشکان مواجهیم. در حوزه گردشگری سلامت هم که شما فرمودید، در اون هم متاسفانه ما جایگاهمون رو نسبت به چند سال قبل از دست دادیم و قطعاً بایستی که در این مورد یک اقدام عاجل اتفاق بیفته. من از این فرصت روز پزشک استفاده می‌کنم، از تمام همکارانمون در جامعه پزشکی که در بحران کرونا نشون دادن که چقدر کادر درمان و در واقع جامعه پزشکی ماهر در مدیریت بحران میتونه مؤثر باشه علی‌رغم کمبود تمام امکانات. این رو به سیاستگزاران گوشزد میکنم که این بحران ها در پیشه و ما باید ساختار و زیرساخت نیرو انسانی نظام سلامتمون رو به خصوص جامعه پزشکی رو حمایت بکنیم، تقویت بکنیم و اجازه در واقع کم انگیزگی رو ندیم که این مهاجرتی که توی یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده ادامه پیدا کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اما همین بحث رو قدری بیشتر پی بگیریم درباره دغدغه های جامعه پزشکی. اگر که بخواید بفرمایید چه نکاتی رو بیان میکنید؟
ببینید، من یه نکته رو میخوام عرض بکنم خدمت شما که فکر میکنم توی عرض قبلی من عرض کردم. مهمترین رکن سلامت مردم جامعه پزشکی هست، چه تو حوزه بهداشت، چه تو حوزه درمان و چه تو حوزه توان بخشی. و سلامت و امنیت دو رکن اساسی در واقع ثبات هر جامعه است. و اگر ما سرمایه گذاری لازم در حوزه سلامت نکنیم، همونطوری که در دهه های گذشته انجام دادیم و امروز داریم بهره اون سرمایه گذاری گذشته رو استفاده میکنیم، متاسفانه در دهه اخیر سرمایه گذاری از در 5 سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و اتفاقی که خواهد افتاد این هستش که در 10 سال آینده زیر ساخت های نظام سلامت ما اگر با همین سیاست و با همین مسیر پیش بریم به شدت آسیب خواهد دید و مردم مهمترین متضرر این فضا خواهند بود. کاری که باید انجام بشه این هستش که سرمایه گذاری در حوزه سلامت باید تشویق بشه، تقویت بشه، باید ساختار نظام سلامت به گونه‌ای باشه که امنیت سلامت مردم رو بتونه تأمین بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. از مسئولان وزارت بهداشت و درمان هم اگر که بخواید به عنوان یک مدیر بیمارستان خصوصی که اشاره کردید مجموعه خصوصی هست، درباره پزشکان چه نکاتی رو بیان میکنید؟
ببینید، ما و وزارت بهداشت چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی همکاری بسیار نزدیک و تنگاتنگ، اما سیاست گذاری نظام سلامت خارج از وزارت بهداشت انجام میشه، در مجلس انجام میشه، در سازمان برنامه بودجه انجام میشه، در شورای عالی بیمه انجام میشه که در این نهادها وزارت بهداشت در واقع یک عضو کوچکه. همینطور بخش خصوصی سازمان نظام پزشکی هم به همین شکل. به همین دلیل نقش زیادی در سیاست گذاری کلی نداره، چون تمام سیاست گذاری ها به بودجه وصله، تمام سیاست گذاری ها به ساختارهای قانونی و تصمیمات و سیاست گذاری های کلان کشور برمیگرده و اگر شما بهترین برنامه ها رو داشته باشی و بودجه لازم رو براش نداشته باشی، عملا اون برنامه ابتر میمونه. اگر شما بهترین ساختار رو داشته باشید ولی قوانین شما اجازه رشد نده، عملا این چالش ها باعث رشد نخواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. اما در ادامه این بخش در صبح گفتگو که بخش ویژه روز پزشک هست، مهمان دیگری هم تا لحظات دیگر به جمع ما خواهند پیوست و درباره روز پزشک و دغدغه های پزشکان با ایشون گفتگو داشته باشم. دعوت میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. اگر که در موضوع روز پزشک و پزشکان نکته‌ای و مسئله مد نظرتون هست به 3035 پیامک کنید. آقای دکتر سلیمی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض کردم صبح شما و شنوندگان محترمتون بخیر.
آقای دکتر، روز پزشک رو گرامی می‌داریم.
منم به فهم خودم خدمت همکاران عزیزم هر کجای کشور که هستن تبریک عرض میکنم و شما هم سپاسگزارم برای برنامه خوبت.
درود بر شما. ما در بخش قبل با یکی از همکارانتون صحبت میکردیم، آقای دکتر انیسیان که مدیر عامل بیمارستان ابن سینا هستن. همین سوال رو ازشون هم پرسیدم، نکات ارزشمندی رو بیان کردن. از جناب عالی هم میخوام بپرسم، با توجه به اینکه فعال دانشگاهی هم هستید، در موضوع پزشکی و در حوزه پزشکی امروز ما در چه جایگاهی قرار داریم و از چه توانمندی هایی برخوردار هستیم؟
خب خدا رو شکر میکنم که هنوز علارغم مشکلات بسیار زیادی که باهش دست به گریبان هستیم، به لحاظ هم کمیت هم کیفیت وضعیت پزشکی امروز ما وضعیت بسیار خوبی هستش. از استانداردهای بین المللی اگر به عنوان یه ملاکی برای مقایسه استفاده بکنیم، ایران جزو کشورهاییه که شاخصهای سلامت، شاخصهای درمانش همه مطلوب هستش. ولی نکته‌ای رو که من اجازه میخوام حتما تذکر بدم، این شرایط همیشگی نخواهد بود. ما همگی در حوزه سلامت به کرات تاکید کردیم که این شرایط در آینده نزدیک ممکنه که از دست بره. این شرایط در واقع محصول زحمات چندین دهه بوده که به این نقطه رسیده. چون خودتون بهتر میدونید بحث آموزش و بحث درمان چیزی نیست که یک شبه درست و خراب بشه. این نقطه که ما ایستادیم ما حسن زحمت چندین دهه هستش و خدا رو شکر میکنیم، ولی شرایط کنونی طوری هستش که ما میترسیم که در آینده نزدیک این خدمات مطلوب رو و این کیفیت کار رو نتونیم به همیهنان عزیزمون ارائه بدیم.
چرا این دغدغه ایجاد شده؟ چه باید کرد؟
ببینید، نیاز داره که اولا از اتاقهای فکر، از خود صنف پزشکان و افرادی که در حوزه سلامت دستن در کارن استفاده بشه، برنامه ریزی بشه. ما به هر جهت الان با مهاجرت شدید پزشکان، عدم علاقهشون در شرکت به دوره های دستیاری و اقبال عمومی نسبت به رشته های مختلف حوزه سلامت روبرو هستیم. این یک تغییر سیاست و یک توجه ویژه میطلبه و عرض میکنم این مشکلات چیزی نیست که یک شبه عوارضش بروز.
خب راهکار پیشنهادی شما چیه؟
راهکاری نیستش که به انجمنای علمی، به افرادی که دستن در کار هستن و این حوزه رو میشناسن بها داده بشه، اتاقهای فکر تشکیل بشه، سیاست گذاری های عاجلی انجام بشه و در ترمیم وضعیت حوزه سلامت یک نگاه ویژه و توجه خاصی بشه انشاءالله.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر سلیمی.
منم متشکرم از شما. خدا
نگهدارتون. اما در ادامه عرض کردم امروز مناسبت روز پزشک بخش ویژه‌ای رو تقدیم شما خواهیم کرد در دقایقی که درش قرار داریم و دقایق پیش رو. آقای دکتر لاریپور رئیس روابط عمومی نظام پزشکی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر.
درود بر شما. نمیدونم صحبت‌های دکتر سلیمی رو جناب شنونده بودین در
من فقط قسمت آخر فرمایش
شد آخر صحبت‌هایشون نکاتی رو بیان می‌کردن برای از این منظر که توجه بیشتری ضرورت داره نسبت به پزشکان صورت بگیره به عنوان دغدغه‌های جامعه پزشکی و برای هم فعالیت بیشتر در داخل و همین که مانع مهاجرت این قشر از جامعه بشه. جناب‌عالی هم دغدغه های جامعه پزشکی رو از نگاه خودتون بفرمایید، با توجه به مسئولیتی که هم دارید و تقریبا با همه جامعه پزشکی مرتبط هستید و درباره نکات آقای سلیمی هم اگر پاسخی هست استفاده میکنید.
خدمت شما عرض کنم امروزه بیش از 120 هزار پزشک در جامعه ما در حال فعالیت رسمی هستند. نکته که بسیار مهم هست این هست که بیش از 15 هزار دستیار همین الان در تمامی بیمارستان‌های درمانی کشور مشغول فعالیت هستند. همچنین بیش از 20 هزار شاید عضو هیئت علمی ما در بیمارستان‌های آموزشی ما در حال خدمت رسانی هستند. نکته بسیار بسیار مهمی که وجود داره این هست که تنها شغلی در مملکت که در تمامی اقصا نقاط کشور که شما تشریف ببرید میتونید پیداش کنید طبیب هست. یعنی حتی جاهایی که قوه قضاییه برای افراد حکم صادر میکنه، دادگاه ها برای افراد حکم صادر میکنه به عنوان تبعیدگاه برای یک فرد مجرم، ما طبیب باز هم در اون نقطه هم داریم. نکته که وجود داره برای جلوگیری از مهاجرت و توجه بیشتری که باید به این قش واقعا انجام بشه این هست که متاسفانه ما روش های ماندگاری که برای طبیبمون میتونیم برای مناطق محروم و کمتر برخوردار استفاده کنیم ازش خیلی بهره مند نیستیم و شاید قانون و مناسبی برای این موضوع نداریم. خیلی هم ساده است، برخی از اینها برایت به نحوه پرداخت برمیگرده که توسط وزارت بهداشت، سازمان برنامه بودجه و بخشی از قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی ممکنه تصدیق بشه امکان پذیر هست. همچنین ایجاد و امکان تسهیلاتی نظیر تسهیلات بانکی، مشوقهای لازم برای ماندگاری یک فرد در منطقه محروم سبب میشه هم دسترسی آحاد مردم به خدمات بهداشت درمانی بیشتر بشه و هم این دسترسی عادلانه تر بشه و از طرفی خب طبیب ما هم امکان موندگاری بیشتر در منطقه محروم بشه. جدای از این،
این موضوع که میفرمایید رو به وزارت بهداشت باید پیگیر باشه یا شما به عنوان نظام پزشکی؟
متولی نظام سلامت در قانون مشخص است. این افرادی که دارم خدمتتون عرض میکنم کسانی هستند که به صورت طرحی و به صورت تعهدی توسط وزارت بهداشت به نقاط مختلف فرستاده میشن. نکته ای که وجود داره شاید پزشکی تنها رشته ای در کشور هست که بعد از فارغ التحصیلی به صورت اجباری باید در مناطقی از کشور مشغول خدمت بشه. بهانش هم آموزش رایگان هست، در حالی که شما در سایر رشته ها همین آموزش رایگان رو دارید ولی الزامی به ارسال آدم ها به مناطق کمتر برخوردار یا صعب العبور کشور وجود نداره. نکته دیگه ای که وجود داره این هست،
یعنی معتقدید که این موضوع باید حذف بشه؟
نه خیر، الزامی به حذفش الان نمیبینم.
معتقدید که تسهیلاتی باید در اختیار
شما برای اینکه بتونید مردم از این خدمت بهره مند بشن، اتفاقا این موضوع شاید موضوع مترقی هم باشه، الزامش به حذفش نیست. اما اینکه وقتی ما یه فردی رو به اجبار به جای میفرستیم بالاخره مقتضیات لوازم این ارسال رو هم براش فراهم کنیم خیلی بدیهی و الزامی است. نکته دیگه این هست که شاید بسیاری از مردم باورشون نشه، امروز بیش از تقریبا 15-20 هزار نفر از اعضای جامعه پزشکی که دارن مدرک دکترا هستن و در حال ادامه تحصیل در مقطع تخصصی هستن درآمدی زیر 8 میلیون تومان دارن، اون هم ظرف همین یک سال نداد به این مبلغ رسیده و در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ما این عده مشغول فعالیت هستن و این برخلاف تصور عامه‌ای که شاید نسبت به رشته پزشکی وجود داره که طبیب بالاخره درآمد بالایی داره، امکانات بالایی داره، اصلا این چیزی تقریبا امروز روز وجود نداره و یک پزشک به خودی خود وقتی فارغ التحصیل میشه امکان مطب داشتن که هویت حرفه‌ای یک پزشک هست براش متصور نیست. اینا نکته‌های مهمی هست که امروز در جامعه پزشکی وجود داره و هم انتخاب این رشته رو سخت می‌کنه برای یک دانش آموز و هم برای یک فارغ التحصیل ماندن در کشور رو با توجه به جذابیت‌هایی که کشورهای دیگر برای این گونه رشته‌ها که رشته‌های مزرعه اجتماعی هستن قائل میشن برای آدم‌ها سخت میشه موندگار. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اما در ادامه آقای دکتر یوسفی با ما همراه هستن، رئیس بیمارستان امام رضا علیه السلام. آقای دکتر سلام، صبح بخیر، روز پزشک رو گرامی می‌دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، همه ملت شریف ایران. سپاسگزارم از لطف شما و من همین روز رو به همه همکاران عزیزم در اقصا نقاط دنیا، هر کسی که دستی بر آتش طبابت داره، تبریک میگم و امیدوارم که روز خوب رو سپری کنید. در خدمت
سلامت باشید. همچنین خیلی متشکرم از جناب عالی که همواره پاسخگوی رادیو گفتگو هستید، هم در سابقه گفتگو هم دیگر برنامه، به ویژه در ایام کرونا هم خیلی همراه ما بودید و توصیه های ارزشمند خودتون رو برای شنوندگان بیان میکردید.
خواهش میکنم، صرفا انجام وظیفه بود. بالاخره
لطف شماست.
این روپوش سفید و قامت پزشکی و ردای پزشکی و قامت ما هستش، این وظیفه رو ایجاب میکنه که ما در هر لحظه ای که نیاز باشه و ایجاب بکنه در خدمت همه هموطنان عزیزم
باشیم. سلامت باشید. ان شاءالله. از همین منظر من میخوام یک سوالی از جناب علی بپرسم. آقای دکتر یوسفی، یک نکاتی رو آقای دکتر لاریپور داشتن بیان میکردن، بخشیش رو فکر کنم جناب علی هم شنونده بودید. یک موضوعی امروز در جامعه ما اتفاق افتاده، خب جناب علی هم مطلع هستید، علاقمندان به ورود به کنکور تجربی برای اینکه وارد رشته پزشکی بشن زیاد هست، از این منظر که آقای لاریپور هم اشاره کردن شاید این تصور وجود داره که خیلی درآمد بسیار بالایی میتونن در حوزه پزشکی بعد از فارغ التحصیلی داشته باشن. اینکه درآمد باید داشته باشن اصلا چیز بدی نیست و هر کسی باید که به فکر هم درآمدش باشن به فکر آیندهش باشه. اما سوالی که میخوام از جناب علی داشته باشم و توضیحی که میخوام جناب علی کمک بفرمایید با همین اشاره هم که در بخش قبل داشتید، این هست که ضرورت این که طبابت با تجارت نباید که اشتباه گرفته بشه و جایگاهی که طبابت داره خیلی جایگاه بسیار ارزشمند و بالایی هست.
100% همینه. به هر حال شما حرفه پزشکی رو به عنوان یک جغل اگر بخواید بهش نگاه کنید و امرار معاش بخواید بهش نگاه بکنید، این بداست این جغل شاید خدشدار بشه. پزشکی واقعا یک عشق، یک علاقه است، یک صرفا حرفه نیست. اگر شما به خاطر به چشم صرفا یک حرفه نگاه بکنید واقعا در قالبون نمی گنجه. وقتی یک پزشک در هر ساعتی از شبانه روز با هر گونه خستگی و ناملایماتی خودش در زندگیش داره در مواجهه با بیمارش سعی میکنه که خودشو شاد نشون بده، خودشو سرحال نشون بده، خودشو در قالب گنجونه که اون مریض غیر از درد بیماریش درد دیگه ای رو احساس نکنه، خب این باعث میشه که از قالب یک حرفه و یک شغل صرفا خارج بشه و بیشتر یک عشق باشه و واقعا بدون علاقه قلبی، بدون علاقه مندی ذاتی به این رشته واقعا کار کردن درش سخته. اگه شما بخواید این رو صرفا به عنوان یک شغل ببینید خیلی کاره برای شما شخصا سختی میشه، چون دردمند رو با معیار و ملاک درآمد سنجیدن خیلی کار سختیه. روحن آدم خسته میشه و عذاب میکشه. این واقعا قابل انجام نیست به نظر من.
از این منظر توصیه جناب عالی هم به کسانی که میخوان وارد این عرصه بشن، هم دانشجویان پزشکی و هم پزشکان جوان چی هست؟
من یک مقدمه خیلی کوتاهی رو از کتاب هاریسون که کتاب اصلی طب داخلی ما هست میخونم براتون. این متن به نظرم خودش گویای همه چی هست که میگه هیچ سرنوشتی بیش از پزشک بودن نمیتواند فرصت، مسئولیت یا تعهد برای نوع انسان مقدر کند. در مراقبت از دردمند و نیاز مهارت تکنیکی، اطلاعات علمی و درک انسانی وجود دارد و اوست که با بهره‌گیری از شجاعت، تواضع، عقلانیت خدمتی منحصر به فرد برای هم نوعان فراهم می کند و اماراتی ماندگار از صفات ممتاز در درون خود بنا می کند. پزشک نباید انتظار بیش از این از سرنوشت خود داشته باشد و نه که به کمتر از این راضی باشد. اگر همین جمله رو ما بشنویم و در ذهن خود مرور بکنیم فکر می کنم بیشترین کمک رو به خودمون کردیم.
آقای دکتر، سوال دیگری که از جناب علی میخوام داشته باشم هم به عنوان خودتون که یک پزشک هستید و هم به عنوان مسئولیتی که دارید درباره دغدغه های جامعه پزشکی و همچنین دغدغه هاتون به عنوان رئیس بیمارستان داشته.
خواهش میکنم. عرض خدمت میکنم که به عنوان یک پزشک بزرگترین دغدغه من اینه که هیچ ارتباط مادی بین پزشک و بیمار به صورت مستقیم وجود نداشته باشه و این به نظر من بزرگترین کمک رو هم به پزشک، هم به جامعه پزشکی و هم به بیمار میکنه. وقتی که ارتباط مستقیم و مالی بین پزشک، جامعه پزشکی و بیماران وجود نداشته باشه و حمایت گسترده شرکت‌ها و خدمات بیمه وجود داشته باشه، همونجوری که کشورهای پیشرفته دنیا که این رو قبلا آزمودن و به نتیجه مناسبی رسیدن وجود داشته باشه، باعث میشه که دیگه هیچ مقوله‌ای غیر از خدمت، غیر از درمان، غیر از رسیدگی به امور بیمار وجود نداشته باشه. و فکر میکنم بزرگترین کمک رو هم به روند بهبودی بیماران، هم به احساس خوب رضایت شغلی در پزشکان و اعتماد مجدد جامعه پزشکی و بیماران و اینکه این رابطه خدشه‌دار نشه کمک خواهد کرد به نظر من.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از همراهیتون.
سپاسگزارم از اینکه به یاد ما بودید در این روز و که ما هم از این تریبون به سایر همکاران تبریک عرض کنم. خیلی متشکرم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اما مهمان عزیز دیگری در این بخش ما را همراهی میکنن، آقای دکتر رجایی نژاد، فوق تخصص سرطان هستن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر، روز پزشک رو گرامی میداریم.
سلام، صبح شما بخیر، عرض سلام دارم خدمت شما و همین شنوندگان شما. خیلی ممنون که بیاد ما بودید تشکر میکنم.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. آقای دکتر، با توجه به حوزه تخصصی جناب عالی، این سوال رو میخوام از محضرتون داشته باشم درباره توانمندی هایی که در حوزه پزشکی در کشور ایجاد شده، به ویژه در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، علل خصوص در موضوع سرطان که خب همه یادشون هست قبلا چه ترس و نگرانی نسبت به این بیماری وجود داشت و امروز خب به حمدالله با توجه به این توانمندی که در پزشکان ما ایجاد شده، یک بیماری قابل درمان هست.
بله، همونجوری که فرمودید، خب در حوزه های مختلف پزشکی، البته نه تنها سرطان، ما پیشرفت‌های خیلی زیادی داشتیم تا یه سالهای گذشته و همگام با کشورهای پیشرفته و پیشرو در زمینه درمان سرطان در کشور ما هم امکان تقریبا میتونم بگم که درمان کامل تمامی سرطان ها وجود داره و از نظر ما کمبودی از نظر تشخیص و درمان و امکانات پزشکی نداریم. تنها محدودیتی که ما هست،
آقای دکتر من کلامتون رو قطع کنم، یه سلام علیک داشته باشیم به یکی از همکارانتون، بعد ادامه یه صحبتاتون رو بشنویم. آقای دکتر محمد علی محسنی بندپی که هم پزشک هستن و هم عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما، روز پزشک رو گرامی میدارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت از سوالی همکاران محترمتون، مهمانان ارجمندتون و ملت شریف ایران از سلام صبح خیر دارم و به سهم خودم روز پزشک رو به همه پزشکان پرتلاش و زحمتکش کشور تبریک و تهنیت عرض.
همراه ما باشید. آقای دکتر رجایی نژاد، فوق تخصص سرطان، داشتن صحبت میکردن درباره توانمندی های پزشکی در کشور به ویژه در درمان سرطان. آقای دکتر خدمتون هستیم.
بله، عرض میکردم خدمتون که در زمینه درمان، تشخیص و درمان بیماری سرطان، تقریبا تمامی انواع سرطان ما فقط در کشور خودمون کمبودی نداریم و امکاناتی که در حال حاضر موجود هست میتونه جوابگوی درمان بیماران باشه. کمبودهایی هستش در زمینه بعضی داروها، مخصوصا داروهای جدید، داروهای هدفمند، که البته با تلاش شرکت‌های داخلی تا حدودی این مشکلات مرتفع شده و میتونم بگم بجز یک سری کمبودهای دارویی، ما تقریبا در بقیه قسمت‌های درمان سرطان مشکل آنچنانی در کشور نداریم و پیشرفت‌های خیلی زیادی طی سال‌های گذشته در این زمینه به وجود اومده.
آقای دکتر همراه ما باشید. آقای دکتر محسنی، خدمت جناب عالی هم باشیم، از تالی هم درباره توانمندی های پزشکان جمهوری اسلامی بفرمایید. در موضوع گردشگری سلامت هم اگر که نکته دارید استفاده میکنیم. میتونیم به این ادعا رو داشته باشیم که ایران امروز به ویژه در بین کشورهای منطقه یکی از کشورهای مرجع هست در گردشگری سلامت؟
بله بله، همونطور که خودتون اشاره فرمودید، یکی از شاید نقاط قوتی جمهوری اسلامی ایران از بین همه نقاط قوتی در کشور وجود داره، وجود پزشکان متخصص و متبحر هست که ما همونطور که اشاره فرمودید در منطقه نه تنها بلکه جذبه بسیار خاصی از طرف کشورهای توسعه یافته نسبت به جذب پزشکانمون وجود داره. اگه اجازه بدید من قبل از اینکه بحث گردشگری سلامت بپردازم، یه تذکری به مسئولین محترم عرض بکنم، چون یک حجمه پاسی